بیست دی 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون منتقل شد به حد سرقت. جلسه گذشته اولین شرط در سارق رو خدمت شما عرض کردیم و اولین شرط در داستان سارق بلوغ بود، که سارقی که میخواد حد برش جاری بشه یه شرایطی داره. اولیش بلوغ، جلسه قبل بحث کردیم و ملاحظه فرمودین ما نپذیرفتیم بیانات آقایون را نسبت به این که بار اول بخشیده میشد سبی، بار دوم بخشیده میشد، بار سوم ادب میشد، بار چهارم سر انگشتاشو فشار میدن، بار پنجم سر انگشتاشو میتراشن، بار ششم یه دونه بند انگشتشو قطع میکنن. نسبت ما اینا رو مطلقا نپذیرفتیم و توضیحش هم خدمتتون عرض کردیم. حالا مطلب دوم، شرط دوم سارق که بخوان حد برش جاری کنن، عقل. بنابراین اگه یه سارقی داریم که مجنونه، دیوانه است، دیوانه میرد دزدی میکند، توجه کردی؟ خب طبیعی است که اگر کسی مجنون باشه، دیوانه باشد و سرقت بکند، حد برش جاری نمی شود. چه جنونش ادواری باشد و چه جنونش مطبق باشد. خب در ادواری اگر در دوران جنون سرقت کرد حد نداره. بله اگه در دوران عقلش سرقت کند، خیلی خوب، وقت دیگه اصلا مجنون بهش گفته نمیشه. بزن اصلا تو عاقل پیدا بکن، سلام بهش برسون. اونا دیگه تموم شد.
روایت صحیح را برای صدی کنار گذاشتیم، در حالی که خودت حضرت عالی روایت آوردید، تو ما بشدیم که هم تعبیر حد تعذیر شد، یکی عقلش هم من روش یه مقدار فکر کردم و میبینم که این پنج بار این کار انجام
میده. بله بلکه پنج بار نیست، دفعه هفتم میشه قد، نه پنج.
وقتی که رسید به مشرفیت و بلوغ، این کسی که دوز میکنه از حفظاری
حدیث رفع میگه تکلیف نداره.
میدونم کسی که رسید به مشرفیت یعنی 14 سالش رو مشرفه به بلوغ باشه، اینم حدش بسته چون تکرار کرده،
یعنی تکرار بکنه
آخرم همشون گونه.
مادامی که سبیس یعنی به بلوغ نرسیده است، ادبه و عذره. فقط بحث کردم دیگه، بر نمیگردم. خب بنابراین شرط دوم عقله. چرا؟ به جهت این که مجنون رفع تکلیف شده ازش، رفع قلم شده. مثل چی؟ مثل سبی، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی افیقه. باید افاقه پیدا، خوب بشه، عقلش بیاد. لذا مجنون اگر دزدی کرد چه مطبق باشد، یعنی دائم الجنون، چه ادواری، اگر در دوره جنونش سرقت کرد حد برش جاری نمی شود. بلا خلاف اجده فیح، کما در ریاض می فرماید 1683، بل هو اجماع کما ان بعض، بلکه این مطلب رو ادعای اجماع برش شده است فاضل اصفهانی در کشف اللسان 10 569 ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر می‌فرماید للاصل، به خاطر این اصل این است که مجنون رفع قلم شده ازش، بنابراین دیگه مجنون را بنا نیست که حدی بهش تعلق نمیگیرد. حالا اگر جواهر 41481 فکر کنم، اگر بله بفرمایید کسی در حال جنون دزدی کرد، جنونش ادواری است، در حال جنون دزدی کند حدش نمیزنم، اما اگر در حال افاقه دزدی کرد خب طبیعی است حد دارد. حالا اگر فاضل پودهی در حال افاقه دزدی کرد ثم جنن، مجنون شد، آیا حدش میزنند یا نه؟ خلاف در مسئله است. بعضی آقایون میگن بله، اگر در حال افاقه دزدی کرد ثم مجنون شد در همون حال جنون حدش میزنن. بعضی میگن نه، صبر میکنن تا این حالت جنونش دوباره برطرف بشه به حال افاقه در بیاد، حد رو در حال افاقه بهش میزنن. این خلاف در مسئله است. اینجا گمانم آقای الله دادی ما دوم را اختیار کردیم، تو ذهنم اینه، تو حد زنام چون اینو داشتیم که اگر کسی مجنون در حال جنون زنا کرد که حد ندارد، لکن اگر در حال افاقه زنا کرد ثم جنن، خب مجنون شد، آیا حد بهش تعلق میگیرد یا نه؟ گمانم اونجا تو ذهنمه که گفتیم نه، صبر میکنن تا افاقه برش حاصل بشد دوباره، بعد حدشو میزنن. هرچه اونجا گفتیم اینجا هم جاری میشد، الکلام کل کلام اونجا. و کسانی که اونجا گفتن حد میخورد حتی در حال جنون حد برش جاری میشد، اینجا میگن در حال جنونم حد برش جاری میشود.
دلیلی که میگن باید صریح بشه و سالم بشه تو زنیم، این دلیل رو باید بیاریم.
کدوم دلیل؟
میگه نمیگون دو تا موله.
بله،
موله هست که صریح بشه دیگه.
بحثشو کردم دیگه اونجا، دلیلش اینه، عمده اجرای حد برای چیست؟ برای بازداشتشه که دیگه این کارو نکند. مجنون که نمیفهمد، حد برش هم بزنن نمیفهمد که برای چی دارن حدش میزنن. یعنی با ببینید تمام قصه حدود
بازدارندگی،
آفرین، برای بازدارندگی است. به نسبت به مجنون و در حال جنون بازدارندگی معنی نداره، دیوانه است، ولی افاقه پیدا بکند چرا بازدارندگی معنا دارد. ببینید مجنون، مجنون چرا خودش گشنش میره دزدی، یه چیز قشنگی یه جا دیده میره ور میداره، حالیش نیست که مال غیر حق تصرف نداره، اینا رو نمیفهمد. لذا این شد شرط دوم. محققم میفرماید الثانی و العقل، فلا یقطع المجنون و یؤدب، اما تأدیب میشه. چرا؟ و این تکررت من، چرا تأدیبش میکنن؟ برای اینکه نمیشد که خب این که امرو دزدی کرد فردام دزدی میکند، همه دیونام را میفتن پشت سرش به دزدی کردن، وقتی هرچه دیون است دزدی بکند، این نظام زندگی مردم مختل میشد دیگه. به همین جهت ادبش میکنن، حد نمیزنن، ولی تأدیبش میکنن که بفهمد کار نادرستی کرده که دیگه مرتکب نشه. و این تکررت همین دیگه بفهمه
نمیفهمه که عاقل چه حد بخوره چه تأثیر بخوره، نمیفهمه
وقتی
تأثیری نداره.
آقا مجنون که دیگه از حیوان پستر نمیشد که. شما ندیدید این
حرفشو برامون بگو، تأثیر زدنش تفهیم میخواد، حد تفهیم میخواد، ولی تأثیر نه، تفهیم نمیخواد.
ببینید تأدیب ممکنه بازدارندگی کامل هم نداشته باشه، ولی حد اصلا تأسیسش برای بازدارندگیست. تأدیب هم همینجور، لکن تأدیب فی الجمله بازدارنده است. خیلی خوب، لذا به هر نحوی یه مجنونیست به ترسوندن چیه دست بر میداره، یه وقت یکیست باید دو تا سیلی تو گوشش بزنه، یکیست باید 5 تا شلاقش بزنه. این نسبت به افراد فرق میکنه، چقدر ترسو باشد چقدر ترسو نباشد. یکیست دو تا فوشش که بدن دست بر میداره، یکیست نه. لذا میفرماید و یعدب و این تکررت می، ولو سرقت از مجنون مکرر بشد حد نداره. 10 بار دزدی کرد، 20 بار دزدی کرد، ولی تأدیبش میکنه که تکرار نکند. حالا اگر تکرار کرد درجه تأدیب چه میشه؟ بیشتر میشه. این داستان میگیم، اونم گفته میشه
یک،
اونم میگیم. حالا ببینید ما رو ترتیب میگیم، رو ترتیب شرایع داریم میریم جلو. خب اونم میگیم، نگاه کنید، حد سرقه و کلام و شرایع میخونم، فسارق و المسروق. این دومین بحث اینه که شما میگید که مالی که دزدیده میشد چه شرطی باید داشته باشه. محقق اینو دوم بحث کرد، میگه الاول و فسارق، الثانی و فالمسروق. ما هم به تبع محقق داریم میریم جلو.
اونجا من یه تبلیغاتی که اصلا
خب حالا همینو داریم میگه. خب پس شما چند رقم حرف میزنی؟ حالا اون حرفت با این مال مسروقه رو باید بیان کنیم. سارقم با شرایط 10 تا شرط داره انگشتش قطع میشه، هر کی دزدی کرد انگشتش قطع نمیشه. الان 2 تا شرطشو تا حالا گفتم. شرط اونا اصلا کاری باشون ندارن، جایزم بهشون میدن. گوش کن، از سال سو ارتفاع و شبهه. شرط سوم سارق اینه که شبهه‌ای نداشته باشه. شبهه یعنی چی؟ شبهه یعنی این که فلو توهم الملک، اگه فکر میکند مال خودشه، توهم چه داره؟ ملکیت داره. خب فکر میکنه مال خودشه. من الان آمدم تو حجره آقای وسیق، یه عبا بود 20 میلیون. خب فکر کردم این عبا مال خودمه، لذا این عبا رو برداشتم و رفت. خیلی خوب، اگر توهم ملک دارد فکر میکنه مال خودشه، فبان معلوم شد غیر مالکن، معلوم شد نه مال من نبوده است، لم یقطع. اینجام قطع نمیشه، حد جاری نمیشه. خب و کذا، محقق عطف میکند بر این مطلب، و کذا لو کان المال مشترکا، اگر مال شراکتی است فاخذ مال مشترک رو برداشت، فاخذ ما یظن انه قدر نصیبه. خب مال مشترکه، رفت یه مقدارش رو برداشت و رفت و گمان میکرد این مقداری که برده اندازه چیه؟ سهامش است. گفت من سهم خودم رو برداشتم. بعد تبینه که از سهم خودش بیشتر برداشته است. خیلی خوب، اینا رو میفرماید محقق اینا هم حد ندارد، اینجا هم حد جاری نمی شود. دلالت می کند بر ارتفاع حد سرقت به واسطه شبهه، اولا صحیحه عبدالصمد ابن بشیر تو باب محرمات احرام، اگه یادتون باشن این روایت رو یه بار خوندم، جلد 12 صفحه 488 حدیث 3، اونجا داشت یه عجمی بود، این آمده بود برای محرم شدن تو مسجد شجره، اون وقت تو لباسای خودش لبیک گفته بود، بلد نبود، عجم هم بود، مسائل شرعی را نمی دانست، تو خود لباس معمولیش گفته بود احرام می بندم برای عمره تمتع قربتا الالله لبیک اللهم لبیک، و محرم شده. بعد دیده بودن این گفته بودن تو پس چرا لباس، گفته می باید چکا کنم، دوده من لباسات دراری. بعد گفته بودن او حالا دیگه لباسات باید الان لباسات دیگه نمیتونی از سرت دراری، باید پاره کنی از پات دراری، بهش گفته بودن الان احرامت باطله، بهش گفته بودن کفاره داری، بهش گفته بودن حجت باطل است، از این حرفا. این عجمی آمد پیش امام صادق گفت آقا چی کار کنم، چه خاکی در سرم کنم، من یک عجمم، کارگرم، تمام عمرم رو کار کردم، پول جمع کردم بیام حج، هیچی هم بلد نبودم، آمدم اینجا دیدم اینا دارن میگن لبیک، منم گفتم لبیک، محرم شدم، الان تو لباسامم اینا این حرفا رو بهم میزنن چی کار کنم؟ آقا جواب بهش دادن احرامت درسته، حجت درسته، کفاره هم به گردنت نیست، لباساتو درار، به جاش چه بپوش؟ لباس احرام بپوش. کلام در تعلیل امام است. ایو رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، هر کس کاری را مرتکب بشد به جهالت از رو نادانی، فلا شیء علی، چیزی برش نیست، تو چون نمیدانستی، اینا را که با تعمد انجام نداده که، نمیدانسته، بلد نبوده، چون بلد نبودی نمیدانستی فلا شیء علی. الان این بنده خدا دزدی کرده ولی فکر میکرده مال خودش، معلوم شد مال خودش نیست. آقا نشده شما یه جلسه ای که میرین یه کفش اشتباهی بپوشید؟ آقا گوش کن، کفش من بله هفته پیش بود رفتم یه جا روزه، آمدم بیرون، بله یه جفت کفش بود برداشتم، بعدم اون بغل امامزاده بود، تو این امامزاده هارون ولاد، رفتم تو امامزادم یه زیارت کردم و اومدم بیرون، کفشو گذاشتم جلو پام، پوشیدم کنار، رفتم یه سکوی پشت کفشو بکشم بالا، پا پشت کفشو کشیدم بالا دیدم که این گشاده، این که کفش من نیست. خب فهمیدم اشتباه کردم، این کفش مال من نیست. برگشتم دوباره تو جلسه، کفشا رو گذاشتم سر جاش، صاحب مجلس صدا زدم گفتم مرد حساب این کفشا ما رو کجا بردی؟ چون من که وارد مجلس شدم کفشا ما برداشت، من فکر کردم گذاشته توی تاخچه. نگو اینا مال یکی دیگه بود. گفتم بابا این کفشا ما رو بیار میخوام بری. دوید کفشا رو آورد. یه وقت آدم یه چیزی رو که از یه جایی برمیداره خطا میکنه، اشتباه. حالا من فکر کردم کفشا مالمه. فرض کنید دزده آمده تو خانه شما، فکر میکنه فرش مال خودش. خب فکر الان حالا توهم این دارد، شبهه این دارد که مال او آمده تو خانه شما. چرا؟ چون شما آخوندی. حالا که آخوندی تو دستگاه های تبلیغاتی هی میگه این آخونده دزدن، این دزده. حالا اومده خانه شما که آخوندی، میگه اینا مال خودمه، آخونده از من دزدیده. حواستون هست؟ و لذا میخواد ورده. اگر توهم ملک دارد بعد معلوم میشه نه. گفتم یه وقت به شما، منو سوار ماشین کرد، گفت خب حالا یه لوری بود از این بچه لورا، اومده بود یه پراید خریده بود، اسنپ، ما اسنپ گرفتیم نشستیم، تازه تام دید مسافر مان که جا خورد، اما دیگه نمیتونه سوار نکنه، سوار کرد. بعد گفت خب برای شما که خوب شده. گفتم به چه مناسبت برای ما خوب شد؟ گفت دیگه اقلن هیچی بد ندن، برج 50 میلیون که بد میدن. گفتم تو گو خوردی که 50 میلیون میدن. گفت نمیدن؟ گفتم نه. گفت راست میگوی؟ گفتم بله. گفت برای چی این لباس پوشیده ای؟ گفتم این لباس چیکار داره به کسی؟ تو فکر کردی من نوکر دولته؟ من یه قرون از دولت نمیگیرم، خب، و نوکر دولت هم نیستم. چپ چپ نگاه میکنم. گفت راست میگوی؟ گفتم خب بله راست میگوی، که میگه با تو حسابی دارم؟ نه من هیچی. بعد علایه حال اینایی که یه همچی تصوری دارن فکر میکنند اگه شما آخوندی چیزی داری مال اونه. خب و اینا ملک اوست به شما داده شده، لذا توهم ملک داره. بعد که براش توضیح میدی آقا این حرفا جایی نیست، اگرم باشد مال 5 نفره، مال 10 نفره، مال همه طلبا نیست. شما دارید اشتباه میکنید. بان غیر مالک لم یقتر، قطع نمیشد. مال مشترک هم همینجور. پس یه دلیلش این صحیحه عبدالصمد ابن بشیر. خب بلکه احتیاج به نفی حد هم ندارد. چرا احتیاج به نفی حد ندارد؟ من سر درسم آقا 11 به بعد زنگ بزن. چرا احتیاج به نفی دلیل نفی حد ندارد؟ به خاطر این که او دارد گمان می کند که مال خودشو دارد ور می دارد، و کسی که مال خودشو ور می دارد دزد که نیست. یعنی نمیگه من دزدی کردم، میگه من مال خودم برداشتم. الان اگه فرش من تو خانه این فاضل پوده ای باشد و هرچی بهش میگم فرش منو بده نمیدن. یه رو دیدم در خانه بازه، رفتم تو خانه فرش خودم رو برداشتم. درسته کسی بگه من فرشمو از خانه فاضل پوده ای دزدیدم؟ فرش خودمه دیگه، فرش خودم که صدق دزدی نمی کند که. این بنده خودم توهم چه دارد؟ توهم ملک دارد. ولو توهمه، اشتباه می کند، ولی این توهمو دارد که مال خودشه. چون توهم دارد مال خودشه، اصلا عنوان سارق برش صدق نمی کند. خب مادامی که خودش رو مالک میدوند یا مادامی که خودش رو مستحق میداند که این مالی که من برداشتم من استحقاقش رو داشتم، یا این که میگن این به قدر حصه من است، یعنی من تو این مال شریکم لذا این به قدر حصه منه. به همین خاطر مثل همین بله پیش میاد آدم بره کلید تو ماشین مردم هم بندازه، بعد میبینه کلید نمیخوره. بله خب میگم حتی مواردی شده، من خودم رفتم کلید انداختم میبینم وا نمیشه در ماشین، بعد میگم چطور شده، میام نمره رو نگاه میکنم اینکه ماشین من نی اشتباه کردم. نوعا آدم های گیج اینجوری هستن آقای مهندس که گیج هم
با این استدلال که داریم میریم جلو یه در حکومت حق من داده نمیشه.
سب کن به اونجا میرسم پیش نگم
از اکثر اینا که اداره میدوزم میگن حق ما رو ندادم
پیش میرسیم بهش میرسیم. خب این داستانم معلوم شد. خیلی خوب، پس بنابراین اینا اصلا صدق سرقت برشون نمی کنن لذا حد ندارد. از این قبیل است کسی که اخذ بکند از غنیمت، یعنی رزمنده است غنیمت جنگی گرفته شده است، الان رفته تو مقنم تو محل غنیمت ها یه مالی رو برداشته و فکر میکند که این مال اندازه سهامشه، یعنی اگر بخوان قسط کنن همین قد بهش میرسه، ولی هنوز قسط نکردن این رفته برداشته. یا حتی حالا چطور نظر شما رفت رو اون داستان؟ یا بیت مال مسلمی میرد تو بیت مال ور میدارد، خب میگه چی؟ میگه این اندازه مالم، سهامم من بیش از اینم هست. خیلی خوب، نه هیچی نداره لذا. بله اینم بفرمایید یه مطلب ما میگیم بله صحیحه، اگر کسی شبهه ملکیت داشته باشه، توهم ملکیت یا مال مشترک باشد دیگه صدق سرقت نمی کنه. یعنی الان یه ماشین مشترک وجود دارد برای من و آقای وسیب، سه دونگ و سه دونگ یه ماشین خریدی، درسته؟ مشترکه. حالا اگر آمدم من بردم، درسته سه دونگ آقای وسیق را هم بردم، ولی سه دونگشم مال خودمه، مال مشترکه، این صدق سرقت نمی کند چون سه دونگش مال خودمه. لذا اینا مواردی است که اصلا صدق سرقت نمی کند. چهارم، اینا که واضحه سریع رد میشه. چهارم یخت گیر داره، میگه محقق الرابع و ارتفاع و شرکته، میگه مال مشترک نباشه. قبلیش میگفت شبهه نباشد، توهم ملک داشته باشد یا مال مشترکه و ورداشته گمان میکند اونی که ورداشته اندازه نصیبش. حالا چهارم رو دوباره ذکر میکند، الرابع و ارتفاع و شرکت. فلو سرق من مال الغنیمت، اگر از مال غنیمت دزدی کرد، از مال غنیمت که مطلبش روشن بشه بیت المال هم همین حکم داره. الان این خودش ببینید چون مالی که در غنیمت گرفته میشد تو جنگ، اموال منقول غنیمت که گرفته میشد مال رزمندگانه، بین رزمندگانی که در این جنگ شرکت کرده اند تقسیم میشه. الان این جزء رزمنده ها بوده، جنگ رفته غنیمت گرفته، حالا مال غنیمت رو هنوز تقسیم نکرده، این رفته تو اتاق غنائم، تو انبار غنائم یه مقداری رو برداشته و خودش گمان میکند میگه این سهم من همینه، اگه بیشتر از این نباشه، از این کمترم نیست، برداشته و رفته. فلو سرق من مال الغنیمت، محقق میگه فیه روایتا، دو تا روایت، پس مقنم از مال مشترک جدا شد. مال مشترک رو گفت نه اون حد نداره، ولی مقنم از مال مشترک جدا شد، چون در خصوص مقنم دو دست روایت، احداهما لا یقطع، یه طایفه از روایات میگه قطع نمیشد، از مال غنیمت هم که ورداره قطع نمیشه، ولی اخرا تفصیل میگذاره. تفصیلش چیست؟ ان زاد ما سرقه عن نصیبه به قدر نصاب قطع، اگه اینی که ورداشته سه صورت داره، اینی که دزدیده از مقنم، یا سهامش بیشتر از اینه یا مساویه، یا سهامش کمتره بیشتر از سهامش دزدیده. میگه اگر سهامش کمتره که هیچی، وقتی حساب میکنن این کمتر برده، لذا تتمشم تازه بهش میدن، اگه مساوی برده وقتی حساب کردن این به اندازه سهامش برده، که چی میفتد؟ بیر میفتد، تهاتر میکنه، اندازه سهامش برده هیچی. اگر بیشتر از سهامش برده، خب میبینن چقدر بیشتر برده، اگر ربع دینار، چون اون مال مسروق آقای مهندس قیمتش باید ربع دینار باشه، ربع سکه طلا، اگر ربع دینار بیشتر از سهامش برده قطع میشه دستش. اینم روایات تفصیلش. حالا
مازادش که
بوده
مازاد
یا بیشتر،
پس
تقسیم شما
لازم نیست،
چرا نمیدیم
یا اندازه برده
یا کمتر برده، چرا
بیشتر.
کمتر برده باید بهش بدی،
نه
کم سه صورت، آقا خود روایت سه صورت میکنه، میگه یا کمتر برده تازه تتمه رو بهش میدی، یا مساوی برده خب هیچ، یا بیشتر برده، این بیشتر اگه آن کمتر ربع دینار بیشتر برده حد نداره، ولی اگه بیشتر برده و از ربع دینار بیشتره حد داره، اون وقت تازه اون جایی که کمتر برده میگه تعذیر میشه، میگه حد نداره ولی تعذیر میشه. جالبه اون جایی که مساوی برده روایت تعذیرم ندارد، توجه میکنی؟ یعنی ساکت نسبت به تعذیرش. حالا روایت ها رو میخونم برات، ببینید این روایت ها رو که میخونیم،
اگه مساوی برده
این روایت ها رو که میخونیم یخته سب کن، ملاحظه بفرمایید. بله، روایتی که میگه حد نداره، اگر از مقنمم دزدید حد نداره، مقنم که داستانش معلوم شد، مقنم مال مشترکه، بیت المالم همین حکمو پیدا میکنه، یعنی برادران عزیز شریف اختلاسگرم، بله هر حکمی که گفتید برا مقنم برا اونام جاری می شود. بله روایتی که میگه اول نفی حد میکنه، محقق گفت دو طایف روایته، فیه روایتان، بله اهداهما لا یقتل، قطع نمیشد. اونی که میگه قطع نمیشد این روایات، وسائل جلد 28 صفحه 268 حدیث 3 باب 12 از ابواب حد سرقت، کلینی عن ابیه، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال، سند معتبر است، قال امیر المؤمنین علیه السلام اربعت لا قطع علیهم، چهار تا دزدن قطع نمیشه، حد برشون جاری نمیشه. اول المختلس، کی؟ اختلاس، برادران شریف اختلاس کرد. والخلول و قین، قل یعنی خیانتکار، خیانت کرده قطع نمیشه. و من سرق من الغنیمت، کسی که از غنیمت دزدی کرده قطع نمیشه. و سرقت الاجیر، کسی که شما اجیرش کردید کاری رو براتون انجام بدن، خب و اون از مواد و از چیزا دزدی. الان شما مثلا یه ماشین کرایه کردید، گفتین این قضا رو ببر فلان جا، خب راننده که قضا رو مورده وسط راه نکنیشی هم به قضا زده، چند پرسش رو برداشت، اینم اجیری که به خاطر عملی اجیر شده است اگر دزدی در اون بکند اونم قطع نمیشه. مثلا پارچه، میگه پارچه بیارید برا عبا و قبا، بعد پارچه ها رو چی میگه؟ زیاد میگه. خب پارچه من رفتم، بله برا قبا میگه پارچه دو متر و نیم بوده، گفته این برا شما قبا نمیشه. میگم چرا؟ میگه تو سه متر و نیم میخوای. خب همونو دادم به یه خیاط دیگه، همون دو متر و نیم رو قباش کرد. خب این مردی که سه متر و نیم برای کجا میخواد یه متر اضافه؟ اینا اجیرن، اجیرم که سرقت بکنه حد قطع برش جاری نمیشه.
این که اجیر نشده، این قبل از اجرت داره میدازه.
چرا خیاط؟
اجیر چیزیست که یه ماشین کامیون بشه تا جور میدن میده وسط را یکی چه
میدونه، اینم هست
میذاره
آفر، اونام هست، اینم خیاط و اینام اجیرن دیگه. شما اجیرش میکنی لباس تو بدوزه، مزدشو بهش میدی. خب روایت دیگه 28 288 حدیث اول باب 24 از ابواب حد سرقت، کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، این یه سند ضعیف به سهل. سند دوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، جمیعا یعنی سهل و ابراهیم ابن هاشم هر دو تا سند اینجا یکی میشه، عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، سند دوم صحیحه، صحیحه محمد ابن قیس، عن ابی جعفر علیه السلام عن علی علیه السلام قال فی رجل اخذ بیزتا من المقسم، مردی یک کلاخود دزدیده است، از چه آقا؟ از غنیمتگاه. از مرکز غنائم. فقالوا قد سرق اقطعه، گفتن آقا این دزدی کرده، دستشو قطع کن. فقال امیر علیه السلام فرمودن انی لا اقطع احدا له فیما اخذ شرک، من قطع نمی کنم دست کسی را که در آن چه که گرفته و ورداشته و دزدیده خودش چیه؟ شریک. چون این خودش تو مقنم شریک بوده، لذا فرمودن قطع نمی کنم. یعنی این انی لا اقطع اطلاق داره، تعلیلش هم می کنن به این که چرا قطع نمی کنم، چون خودش شریک، چون خودش در این مال شریک بوده است، من دستشو قطع نمی کنم. روایت بعدی این شد اختلاس، یعنی همین که داری می بینی جلو چشم. اختلاس یعنی همون برداشتی که بله کسی مالی را از بیت المال بر می دارد می خورد، لیکن احتیاج به دزدی و نردبون و قفل شکستن و اینام نداره. 3,000 میلیارد دلار که می شد چند؟ 3 میلیارد دلاری که آقا می گن، یهو از بانک ایران 3 میلیارد دلار، اصلا می فهمی 3 میلیارد دلار حواله می شد به بانک کانادا تو حساب آقای خاوری. هفته بعد هم خودشون با هواپیما میرن اونجا، به میگن اختلاس، آبم از آب تکون نمیخورن، نه خودشو میتونن بگیرن نه پولا را. تعریفش همین است دیگه، از این روشن‌تر
بسته. یعنی اختلاس یعنی که انسان بدون اطلاع طرف چیزی برداره؟
اختلاس که دزدی هم با اطلاع نیست، دزده که با اطلاع تنم. فرقش همینه که گفتم این اختلاسه، ولی دزد یه شرایطی دارد که برادون میگیم، میاد قفل میشکند، چیزی رو شما پنهان کرده ای، هرز گذاشته ای، از تو هرز ور میدارد میره، اینا جداست. دو تا مد سرقت غیر اختلاس، سارق غیر اختلاس گره. روایت سوم این دسته ای که میگد قطع نمیشه، حدیث دوم، حدیث بعدی است. کلینی ان عدتون من اصحابنا ان سهل، سند ضعیف شد به سهل، ان محمد ابن حسن ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم ان مسمع ابن عبدالملک، بقیه شونم هر کدام ضعیف نباشن، سهل ضعیف است، سند ضعیف به سهل. ان ابی عبدالله علیه السلام ان علیان اتیا به رجل سرق من بیت المال فقال لا یقطع فان له فیه نصیبا. خیلی خوب، سند اگرچه ضعیف است اما تعلیل در روایت همون تعلیل قبله. می‌فرمایند اگر کسی در آن چه که دزدی کرده است نصیب داره، خودش هم شریکه، این دیگه قطع نمیشه، حد برش جاری نمیشه. اینا اون روایات طایفه اول که محقق فرمود لا یقطع. یه طایفه روایت داریم اگر کسی مالی رو دزدیده که درش شریکه قطع نمی شود. طایفه دوم روایاتی است که میگه نه قطع می شود.
چون شما شرکت اینجا عام میگیری همه رو میگیری تحتش، شاید منظور امام شرکت خاصه، یعنی من به شما شریک.
نه، شرکت به نحو عام، به نحو عام آقا بیت المال که خاص نیست که بله نه همه حالا تو بحث حد سرقتی آیا حد سرقت میگیرد اینا؟ نه. حدیث سوم باب میرم طایفه دوم. طایفه دوم میگه حد داره. نگاه کنی محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده عن حسین ابن سعید سند تا حسین ابن سعید صحیحه. حسین ابن سعید ثقتون عن فضاله عن عبان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. خب این صحیح است. قال سألتو عن البیزت التي قطع فيها امیر المؤمنین علیه السلام. سؤال میکند از اون کلاه خودی که امیر المؤمنین به خاطر کلاه خود قطع کرده دست دزد را. فقال کانت بیزت و حدید. یک کلاه خود آهنی بود. سرقها رجل من المقنم فقطعه. یه مردی او را از مقنم دزدید از محل قنائم. امیرالمومنین هم دستش را قطع کرد. خب این روایت سندش صحیحه لکن با روایات قبلی تنافی داره یا نه؟ چرا؟ ها این معلوم نیست این رجل جزو رزمنده ها باشد چون نمیگد جزو رزمنده هاست. بله اگر خود رجل شریک بود جزو رزمنده هاست چون مال غنیمت بین رزمنده ها مجاهدین تقسیم میشد. الان ما نمیدونیم این نر خری که این کلاه خود آهنی رو دزدیده آیا خودش جزو مجاهدین بوده است یا نه. اگر جزء مجاهدین باشد اونجا تو غنیمت شریک میشه. خب روایت قبلی فرمود امیرالمومنین فرمودن من قطع نمی کنم ای کسی از مقنم به دزده و شریک باشه. همون روایت قرینه بر این است که اینی که آقا دستشو قطع کردند از محل غنایم یک کلاه خود آهنی دزدیده است این قرینه میشد بر این که این جزو رزمنده ها و مجاهدین نبوده بنابراین در غنایم سهمی نداشته. خب وقتی سهم نداره دزدی کرده اون که دیگه با روایات قبلی پس این روایت تنافی نداره. روایت بعدی ما از این ور قش کردیم تو طرف زن و قش کن
دستش
قطع نکنیم شاید به روم نمیرسیده. اینجا میگه قطع کرده میگه از اون سوال میکند از کلاه خودی که امیر المومنین به خاطر کلاه خود قطع کرده. خب از امام صادق میپرسه این چه جوریه وش گوش کن نه نه اتفاقا تو ذهن راوی همینه که خود آقا گفته قطع نمی کنم بعد خودش قطع کرده. چجوری می شد خودش بعد قطع کرده باشه؟ خودش که گفت من قطع نمی کنم. خب امام صادق می فرماین اینا دزدیده بود از مقنم یعنی خودش جزء رزمنده ها نیست. این یه دزد رفته تو محل غنایم و دزدیده از کلاه خود را آقا حد و برش جاری کردن. پس این روایت تنافی با روایت طایفه اول نداره. روایت بعدی حدیث 4 شیخ طوسی به اسنادش تا یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان اینم صحیح هست. صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو رجل سرق من المقنم ایش الذي يجب عليه ايقتا. میگه یه مردی از غنیمتگاه دزدی کرده چی برشه یعنی چه حکمی داره ايقتا آیا قطع میشد دستش؟ سرق منن قال، جواب امام، ینظر کم نصیبه. بله، این روایت تنافی دارد با اون طایفه قبل. اینجا امام صادق میفرمایند ملاحظه میشد نصیبش چقدر در مغنم. پس وقتی میفرمایند ینظر نصیبش چقدره، یعنی خودش در این مال چیه؟ سهام داره، نصیب داره. حالا نگاه میکنن مقدار شرکتش، مقدار سهامش چقدره. فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ، اگر اینی که از مغنم برداشته، دزدی کرده، کمتر از سهامشه، عذره، به واسطه یه دزدیش تعذیر میشد، ولی حد جاری نمیشد و تعذیر. و دفع الیه تمام ماله، تازه تتمشم بهش میدم. خب، و این کان اخذ مثل الذی له، اگر به اندازه نصیبش برداشته، فلا شیء علیه. فلا شیء علیه یعنی چی؟ اگه اندازه نصیبشه یعنی خب دیگه حد ندارد، یا یعنی تعذیرم نداره. اینجا نداره، تعذیر داره اگه اندازه نصیبش برداشته. بله، فلا شیء علیه. شما هر چی خواستی معنی کن، ولی اینجا امام نمیگه تعذیر داره تو قسم دوم، مگر بخوای شما از دلالت چی استفاده کنی؟ از دلالت، بله، از اولویت استفاده کنی. وقتی کمتر نصیبش ورداشته تعذیر داره، اگه اندازه نصیبش هم ورداشته باشن، ولی واقعا اگه اینقدر دقیق دستش بوده، خود این دست تلاس که اندازه مقداری که ها دیدید میوه فروشه، شما میگید 2 کیلو خیار برا من بکش، میریزد تو پلاستیک، میذارد رو ترازو، نگاه میکنید دقیق در میاد 2 کیلو. خب، یعنی این از بس که وزن کرده دیگه دستش ترازوه، ولی با این حال میذاره رو ترازو. این بنده خدام دستش ترازوی سهیمش بوده، ورداشته به اندازه سهامش، امام میگه فلا شیء علیه. و این کان اخذ فضلن، اما اگه بیشتر برداشته، به قدر ثمن مجن، به اندازه قیمت یه سپر. سپر در اون روزگار ربع دینار بوده است، و لذا خودش هم میگه و هو ربع دینار. سپر آخه چیزی نمیخواسته که، یه آهنو چه میکردن؟ یه آهنو گردش میکردن یا صافش میکردن، یه دسته بهش بذاشتن، میشد سپر. لذا قیمتش ربع دینار. میفرماین اگر به اندازه قیمت یک سپر که ربع دینار باشه اضافه برداشته باشد، قطعه. خب، ما این طایفه دومه که تفصیل میده. خب، و بفرمایید وسطیه را من گیر دارم بهش، من به وسطیه گیر دارم، دلالت اولویت را هم اینجا قبول ندارم، لذا روایت را اینی دارد، گیر داره روایت، میگه کمتر ورداش تعذیر، بیشتر ورداش برسد به حد ربع دینار قد، مساوی ورداش یا بیشتر ورداشته ولی به حد ربع دینار نرسیده است، اونو ساکته، حداقل ساکته. پس شما میگی میگه هیچی برش نیست. خب، هیچ توجیه نداره. نه لا شیء علی یعنی هیچی نه اون لا شیء الله لا شیء الله نمیگه میگه لا شیء علی علیه له و علی فرق میکنن زیرا رو دارن. خب روایت بعدی حدیث پنجم باب رو نگاه کنید به اسنادهی شیخ طوسی عن محمد ابن حسن صفار صحیحه صفار هم ثقت عن محمد ابن حسین ثقت عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی ثقت عن صالح ابن عقب ثقت عن یزید ابن عبدالملک خراب شد یزید ابن عبدالملک مهمله سند ضعیفه به این یزید بله مهمل یعنی هیچ یادی در رجال ازش نیست نمیدانیم چه شخصیتی داره عن ابی جعفر و ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام از امام باقر و صادق و کاظم این روایت نقل شد این یزید از هر سه تا امام نقل میکنه یه روایت همین روایت ابن بزی نقل میکند از مفضل ابن صالح یه سند دیگه است ابن بزی از مفضل ابن صالح مفضل ابن صالح کیست؟ ابو جمیل است ابو جمیل محل خلاف است که آیا معتبر است یا نه بناهن بر اعتبار ابی جمیله که بعید نیست بگیم معتبر است خب سند دوم میشد معتبر ابی جمیله از کی نقل میکند ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بله بله اذا سرق السارق من البیدر من امام جائرن بیدر همون بیت المال مرکز قناعیم من امام جائرن فلاقت علی انما اخذ حقه میگه اگه از بیت المال مقنم دزدی کرده در حکومت امام جائر هیچ طور نیست چرا؟ چون به اندازه سهامش اونی که گرفته سهمش این امام جائره نمیدن مال مردم میخورن در نتیجه این رفته دزدیده این انما اخذ حقه حقشو گرفته پس قطع برش نیست فاذا کان من امام عادل اما اگر از امام عادل از آقایون دزدی کرده باشه امام عادل علیه القتل تیربارون میشن میکشنش اگر از امام عادله میکشنش خب این روایت علاوه فرضی که ما سندش هم رو صدام دوم ببریم و ابی جمیله را هم معتبر بدانیم آقا این روایت هیچ کی بهش عمل نکرد حد سرقت که قطع نیست حد سرقت چیه؟ قطعه نه قتل و اینجا میگه قتل قتل بنابراین این روایت معرض و انه اصحاب یعنی اصحاب این روایت را اصلا هیچ کی عمل نکرد در عین اینکه تفصیل بین امام عادل و امام جائر هم کسی نگذاشته حالا از اون تفصیلش که بگذریم کسی نگفته اگه از امام عادل دزدی کردی قتل همه نسخه ها قتل خب اینم پس این روایت نمیشد اخذ کرد باید بذاری کنار روایت بعدی
احتمال بده که امام عدالت مجری نه عدالت فقط خودش عادله اما در جامعه عدالتش رو نمیخونه
فلان لقش، این امام عادل دیگه نیست. آقا پشترش که نمیخوام نماز بخونیم، به کمرش بزند نمازش. انوشیروان باشد ولی چه باشد؟ عادل باشد. تو باشی و چه باشی؟ ظالم باشی. ما که نمیخوام پشت سر امام نماز بخونیم که. حاکم باید حکومتش حکومت عادلانه باشد با خودش. البته اگر حاکمی غیر عادل است، عدالت خودش هم ضایع میشه. عدالت خودش که باقی نمیمونه. برای اینکه چی؟ تو یا عرضه نداری، غلط کردی که عرضه نداری اومدی متصدی شدی، یا اگر عرضه داری و امور را رو عدالت تنظیم نمی کنی، پس خودت هم عادل نیستی. متوجه شدی؟ اینی که من هم میخوام اسم افهم، من هم میخوام حکومت دستم باشه، هم عرضه ندارم، عدالت هم آب تکون نمیخوره. خب تو عرضه نداری، برو کنار مردک، بذار یکی عرضه دارد بیاد. خیلی خوب. خب پس چرا عدالت رو اجرا نمی کنی؟
بله. اما خودش
بعض مجریان هم هستن تهشون باد میدن. بعضی. البته این بعض یخته
توسعه داره.
نسبت به افراد، نه نسبت به ته. البته نسبت به ته بعضی هم بله بیشتر باده، تریلی توش دور میزنه. خب و اما روایت شیشون، این هم باز گفتن مال طایفه دوم. و انهو یعنی جناب شیخ، به اسنادش بله از صفار، از ابراهیم ابن هاشم، عن صالح ابن سعید. صالح ابن سعید قمات معتبر. عن یونس ابن عبدالرحمن، عن ابن سنان، این عبدالله است میشه معتبره، معتبره یا ابن سنان. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل سرق من الفی، فی بیت المال دیگه، قال بعد ما قسم او قبل، بعد از این که قسمت شده یا قبل قسمت. قلت عجبنی فیه ما جمیعا، هر دوشو بفرمایید. قال ان کان سرق بعد ما اخذ حصته قط منه قطع، اگر بعد تقسیم و گرفتن سهامش دزدی کرده از بیت المال قطع، و ان کان سرق قبل ان یقسم لم یقطع، قبل تقسیم بیت المال اگه دزدی کرده قطع نمیشه. حتی ینظر ماله فیه، ببینیم چقدر سهامش تو بیت المال میشه. فیدفع الیه حقه من، سهامش تو بیت المال محاسبه میشه، بهش داده میشه. فا این کان الذی اخذ اقل مما اعطیه، اگر اونی که گرفته کمتره، اونی که دزدیده کمتره حقش است، اعطیه بقیت حقه، بقیه تتمه سهامش هم بهش داده میشه. ولا شیء علی الا انه یعذر، چیزی برش نیست، یعنی حد، مگر این که تعذیر میشد لجرعته، به خاطری که جرعت کرده رفته سرقت کرده تعذیر میشه. و این کان الذی اخذ مثل حقه اقر فی یده و زید عیزن، و اگر به اندازه حقش برده، خیلی خوب، اونی که برداشته اندازه حقشه، و زید عیزن، یعنی بازم تعذیر میشه. و این کان الذی سرق اکثر مما لهو، اگر اینی که دزدی کرده بیشتر سهامشه، به قدر مجن، به اندازه قیمت یه سپر، ربع دینار بیشتر، قطع و هو ساقر. بعدم می فرماین و سمن مجن ربع دینار. بله، او روایت که میگد فلا شیء علیه یعنی حد ندارد، نه این که تعذیر نداره. الان دو تا طایفه است. آیا این دو تا طایفه عام و خاصه؟ به حیث که میشد جمع کرد یا نه عام و خاص نیست. ما چه میگویم؟ وقتم گذشت، ما میگیم آقا عام و خاص نیست، دو تا طایفه با هم چه دارن؟ تنافی دارن، تعارضه. دقت میکنی؟ تعارضه. طایفه اول میگه اینا حد ندارن. خب کیا به طایفه اول عمل کردن؟ شیخ مفید، بله، مقنعه 803، سالار ابن عبدالعظیم دیلمی، مراسم 258، فخر المحققین، ایزاه الفوائد 4525، فاضل مقداد، تنقیح الرائع 4374، ابن فهد هلی، المهذب البار 593 و دیگران. طایفه به این طایفه اول روایات عمل کرده اند که حد نداره. طایفه دیگر تفصیل را قائل شده اند، همون تفصیلی که تو روایات طایفه دوم بود. اونایی که تفصیل را قائل شدند کیا هستند؟ اسکافیست، علامه در مختلف ازش نقل می کند، جلد 9202، شیخ است در کتاب نهایه جلد 3 صفحه 322، قاضی ابن براج است در مهذب 2542، علامه است در تحریر 5352، و مثلا یحیی بن سعید هلیس قبل علامه در الجامع للشرایع صفحه 560، فاضل اصفهانی است قائل به تفصیل کشف اللسان 10584، درست شد؟ اینم بفرمایید که اون طرف قائلین به تفصیل. پس ببینید دو تا طایفه را اصحاب تعارض بینش دیدند، نه عام و خاص که جمع کنند همه. خب الان ما با کدام طائفه باشیم؟ با طائفه اول یا با طائفه تفصیل؟ صاحب جواهرم با تفصیلیاست. از این طرف ریاض این طرفه. ریاض با او کسانی است که میگن حد نداره. سید ریاض توجه میکنی؟ پس ببینید قشنگ دو تا قوله با دو تا مستند، جمعی هم در مقام به حسب ظاهر وجود ندارد. ما میگیم آقا ظاهر روایات طایفه اول تعلیله، یعنی میگد اگه مال مشترک شد دیگه حد وجود نداره. بنابراین این ظاهر روایات اول، خب که می فرماید مال وقتی که مشترک شد دیگه حد نداره. نگاه کنید حدیث اول باب 24 صحیحه محمد ابن قیس از قول امیر المومنین علیه السلام: اینی لا اقطع احدا، قطع نمی کنم دست کسی را که، لهو فی ما اخذ شریک. وقتی شریکه من دیگه قطعش نمی کنم. خب این تعلیل دیگه، یعنی هر جا شرکتی باشد دیگه قطع که حد سرقته میرد. خب یا حتی حدیث دوم، حدیث دوم باب 24 سندش ضعیف بود ولی به سهل، لذا صاحب ریاض آمده میگه خب الامر فی السهل سهل و این روایت تو کافی است و اون روایات تفصیل تو تهذیب است و کافی مقدمه بر تهذیب است و میخواد یعنی اینو ترجیح بدن. بله این ترجیح ها درست نیست، ولی تعلیل نگاه کنید: ان علی اتی برجل سرق من بیت المال فقال لا یقطع، فرمودن قطع نمیشه. تعلیلش: فان له فیه نصیبا. خب دیگه نگفتن پیشین حساب کنو کتاب کنو کمسو مساویسو زیادسو، تازه زیادتی به چه مقدار است و اینا رو نگفتن که. نه این ببین لا یقطع فان له فیه نصیبا، نصیب سهم داره، شرکت داره، خودش شریک الماله. وقتی شریک الماله قطع نداره.
اندازه شرکت و کیفیت شرکت رو بیان کرده.
نه دیگه مطلق تعلیله.
مطلق منم دارم میگم مطلقه. اونا مقیده.
آقا هیچ کی این دو طایفه را عام و خاص نگرفت. آقا خب بله شما اینقدر قدرت علمی دارین که میگین دیگران اشتباه کردن، ما اینقدر قدرت نداریم. ما میگیم آقا اجازه نمیشه یه جماعتی گوش کن، فقه علم منقوله، یه جماعتی از اصحاب طایفه اولو گرفته، خب یه که گفتیم کیا، یه جماعتی هم طایفه دوم رو گرفته، هیچ کس جمع نکرده. خب نه دیگه کسی جمع نکرده. شما یا باید ملحق شی به طایفه اول که میگن در مال مشترک حد جاری نمیشه، بلغ ما بلغ. یکی تو دایره حق داری شما اجتهاد کنی، نه این که خارج از دایره. علم منقول یعنی همین. خب فلسفه که اینجا نیست که، منقوله. اون طرفم جماعتی از اصحاب طایفه دوم رو گرفتن، ما با این دوتا تعلیلی که اینجا وجود دارد، آقا ما اخذ به تعلیل وارده در روایات طایفه اول میکنیم. خب روایات طایفه دوم بله حدیث چارش صحیحه بود، حدیث پنجش به یه سند ضعیف بود، به سند دیگر اگه ابو جمیله را مفضل ابن صالح را معتبر بدانیم میشه معتبره. حدیث شیشش هم معتبره بود. خیلی خوب، اون طرف صحاح دارد، این طرف هم صحاح دارد، پس نمیشد ترجیح سندی داد. لکن طایفه اول تعلیلی دارد که تو طایفه دوم تعلیل نیست. اخذن به تعلیل طایفه اول، طایفه دوم نقض میشد، رد میشد دیگه. یعنی وقتی شما گفتید آقا اگه شرکت آمد حد میرود، درست شد؟ دیگه بعد نمیتونی بیایی بگوی اینقدر شد و اونقدر شد و اینا. خب این که دیگه شرکت نیست که. اگه میگد به اندازه سهامش ورداشته، مال خودش ورداشته، اگه کمتر سهامش ورداشته بازم مال خودش ورداشته، اونجا شرکت میشد که چی ورداشته؟ که بیشتر سهامش ورداشته. و الا اگه کمتر ورداشته که مال خودشه. تو روایات هم گفت تازه بازم باید بهش بدی. اونه که بیشتر ورداشته میشه شرکت. تازه وقتی شد شرکت، او روایات میگه اگر تو مال مشترک شد قطع نیست، حد نداره. لذا آقای رئیسی، ما همراه میشویم با طایفه اول. روایات طایفه اول رو اخذ میکنیم و همراه میشیم با اون جماعت طایفه اول.
شما ترس از این دارید که حدی بزنید؟ بلا
ترس هم داریم حد بزنیم. پس نداریم. این که شاخه درخت نیست که میخوای ببری، که انگشتان یه آدمه. خب اگه شاخه درخت بود میگفتی خب حالا ببر. اگر بال کبوتر بود میگفتی خب حالا بیچین در میاد بعدم. چهار تا انگشت یه آدمه، بعد این چهار تا انگشت برای این میشد کارت چی؟ شناسایی. هر جا که برد میگن حالت چطور آقا دزده؟